فصل پنجم، آتش فشان انقلاب. حاج آقا روح الله. وقتی در مشهد بودم نام امام خمینی را شنیدم. ایشان آن زمان به حاج آقا روح الله معروف بودند و شهرت ایشان در میان طلاب به خاطر جدیت در تدریس بود. هر طلبه جوانی که در درس جدیت و کوشایی داشت، مشتاق شرکت در دروس ایشان در حوزه قم بود. پس از آنکه در سال 1337 به قم رفتم، در دروس اصول فقه امام شرکت کردم و این درس‌ها را طی 6 سالی که در قم بودم ادامه دادم. در دروس فقه امام هم شرکت کردم، ولی در همه سالها نه، چون به حلقه درس حاج آقا مرتضی حائری پیوستم و این امر نه به علت ترجیح جلسات درس آقای حائری، بلکه به سبب شلوغ نبودن آن بود. طلاب جلسات درس حاج آقا مرتضی تعدادشان کم بود، زیرا با آنکه ایشان از نظر علم و فضل معروف بود، اما روش تدریس وی جذبشان نمی کرد. همان تعداد اندک هم درس‌های من در حلقه درس ایشان نیز آن درس را ترک کردند و من به تنهایی ماندم و با ایشان درس را ادامه دادم. به جز این درس، در مرحله درس خارج درس دیگری نبود که تنها یک طلبه در آن شرکت داشته باشد. تا پیش از حرکت امام خمینی در سال 1341 هیچ گونه نشانه‌ای از انقلابی بودن در ایشان مشاهده نمی‌شد. ایشان استادی جدی بود با لباسی مرتب و فوق‌العاده تمیز. سر به زیر وارد جلسه درس می‌شد، به هیچ یک از طلاب نگاه نمی‌کرد، درس خود را با جدیت می‌داد، به پرسش‌ها و بحث‌های طلاب با دقت و توجه تمام پاسخ می گفت و بدون آنکه توجهی به ایجاد ارتباط با طلاب داشته باشد، به همان شکل بیرون می رفت. اما در این حال میان طلاب، اعم از شاگردان و غیر شاگردانش، محبوبیت بسیاری داشت. اکنون که به آن روزها می اندیشم، از سکوتی که این مرد پیش از اعلام نهضت خود داشت خیلی متعجب می شود. اعلامیه هایی که پس از آغاز نهضت صادر کرد نشان می دهد که ایشان همچون آتش فشان خاموشی بوده که یک بار فوران کرده است. همواره گفتم ریاضت سکوت امام یکی از بزرگترین ریاضت ها بوده. او مصداق کامل انسان مؤمن بود. امام خمینی رحمت الله علیه با پدرم دوست بود. هرگاه قصد سفر به مشهد داشتم، برای خداحافظی نزد ایشان می رفتم و ایشان هم می خواست که سلامش را به پدرم برسانم. همچنین در بازگشت از مشهد هم نزد ایشان می رفتم و ایشان حال پدرم را جویا می شد. برای پرسش برخی مسائل هم خدمت ایشان می رفتم. وقتی نهضت امام آغاز شد، کاملاً برای پیوستن به زیر پرچم ایشان آماده بودم، چون همه آنچرا که می‌خواستم در این نهضت یافتم. به یاد دارم یک سال پس از نهضت امام از یکی از کوچه‌های قم می‌گذشتم که دیدم دومین اعلامیه امام را بر در ورودی مدرسه حجتیه چسباندند. در این اعلامیه امام اسدالله علم را با لحن و زبانی مورد خطاب قرار داده بود که قدرت اسلام و عزت علمای مسلمین در آن موج می‌زد. کلمات اعلامیه را با تمام وجودم نیوشیدم و خواستم به سجده بیفتم، زیرا بیانگر تمامی احساسات و آرزوهایم بود و فهمیدم امام تا آخر پای حق میستد. در واقع حوزه علمیه قم پس از رحلت آقای بروجردی احساس یتیمی می کرد. در چنین شرایطی بود که امام مانند کوهی راسخ و استوار برخاسته بود و در نهایت شجاعت و قدرت و عظمت با قدرت حاکمی ستمگر سخن می گفت. طبیعی بود که این موضع امام همه احساسات انسان آرمانخواه و آرزومند عزت اسلام و مسلمین را تحت تأثیر خود قرار دهد. به دنبال بالا گرفتن نهضت و مشارکت فعالانم در آن، رفت و آمدم به بیت ایشان افزایش یافت. انقلاب چگونه آغاز شد؟ حرکت امام در پاییز سال 1341 با اقدام ایشان در محکوم ساختن مصوبه دولت مبنی بر تبدیل سوگند به قرآن به سوگند به کتابهای آسمانی و مصوباتی از این قبیل که هدف آنها تضعیف عظمت اسلام در ایران و تعرض به علمای دین بود آغاز شد. دو ماه بعد در برابر سر و صدایی که در کشور برپا شد، دولت از موضع خود در مورد این مصوبه عقب نشینی کرد، اما نقشه دیگری ریخت. یک ماه پس از این عقب نشینی، شاه شش لایحه در رابطه با موضوعاتی مختلف به اسم انقلاب سفید ارائه کرد که در واقع طرح‌هایی آمریکایی بود. امام این طرح‌های شاه را نیز محکوم کرد. شاه همچنین یک رفراندوم برای این لوایح اعلام کرد. امام این رفراندوم را هم محکوم کرد. هنگامی که این رویارویی شدت و حدت یافت، شاه تصمیم به ستیزه و چالش با امام و همه روحانیون گرفت. او به قم، خاستگاه و دیار علمای دین سفر کرد و به خانه روحانیون رفت. همچنین در میدانی در مرکز شهر، در برابر حرم حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها ایستاد و سخنرانی گستاخانی کرد و در حالی که با آشفتگی و پریشانی سخن می گفت، روحانیون را مورد تهاجم قرار داد. بدین ترتیب شاه دست به یک مانور خطرناک زد، اما امام از ادامه راه منصرف نشد. او هر روز یا یک روز در میان اعلامیه‌هایی صادر می‌کرد که لحن تند و کوبنده‌ای داشت. در چنین جوی همه پرسی انجام شد. رژیم اعلام کرد 6 میلیون نفر در همه پرسی شرکت کردند. همه پرسی در ششم بهمن 1341 یعنی 29 شعبان 1382 هجری قمری انجام شد. در آن روز من و برادرم سید محمد و یک شخص دیگر به عنوان فرستادگان آقای میلانی به نزد امام از مشهد به تهران رسیدیم. من با چشم خود دیدم که حتی در مرکز شهر که شلوغ است، مراکز رأی‌گیری از مردم خالی بود و جز برخی افراد کسی در آن نبود. امام پس از همه پرسی موضع خود را تشدید کرد و این اقدام و نتیجه آن را به بحث کشید. در گیر و دار این بحران، نشانه‌های آغازین جدایی میان امام و برخی دیگر از مراجع نیز پدیدار گشت. امسال عید نداریم. حلول سال نو نزدیک شد. ایرانیان بنابر رسم معهود می بایستی در آغاز سال نو با شادی و سرور و جامه‌های نو و دید و بازدید به استقبال بهار بروند. اما امام پیشاپیش اعلام کرد ما سوگواریم و امسال عید نداریم. علت این اعلام حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیزی بود که در تهران صورت گرفت و گروهی از مؤمنین از جمله آیت الله سید احمد خانساری از مراجع وقت ایران در آن شرکت کردند. حضور یک مرجع در تظاهراتی مردمی امر شگفت‌انگیزی بود. شگفت‌انگیز تر از آن حمله دژخیمان شاه به چنین تظاهراتی بود که این مرجع بزرگ در آن شرکت داشت. آنها به ضرب و جرح تظاهر کنندگان پرداختند. حتی خود آقای خانساری هم صدمه دید. پس از اعلام عزا، همه طلاب جوان علوم دینی به همان شکل که در مراسم عزا رسم است، لباس‌های سیاه پوشیدند. برخی به یک پیراهن سیاه بسنده کردند و برخی هم بیشتر سیاه پوشیدند. به یاد دارم که نزد خیاط رفتم تا برایم پیراهنی سیاه بدوزد. اول فروردین مصادف با 24 شوال بود و روز بعد هم سال روز شهادت امام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام بود و معمولاً در این روز مراجع دینی قم مجالس روزه برپا می کنند. مجلس حضرت امام در منزل ایشان و مجلس آقای شریعت مداری در مدرسه حجتی بود. هر دو مجلس پیش از ظهر و مجلس آقای گلپایگانی هم عصر در مدرسه فیضیه برپا بود. رژیم شاه برای انتقام جویی از علمای قم مخصوصاً در چنین روزی نقشه خود را طراحی کرد. گروهی از افراد گارد مخصوص شاه به قم آمدند. نقشه آنها این بود که در مجالس عزا که به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام برگزار می شد، آشوب برپا کنند و سپس قدرت خود را نشان دهند و طلاب حوزه علمیه را به خاک و خون بکشند. می خواستند در مجلس امام مشکل آفرینی کنند، اما روزه در منزل ایشان برقرار بود و منزل ایشان هم داخل کوچه های تنگ و پیچ در پیچ قرار داشت. لذا نقشه آنها در آنجا نمی توانست موفق شود. علاوه بر این یکی از معممین برخاست و با صدای بلند این نقشه را اعلام و آنان را تهدید کرد و فرصت را از دست توطئه‌گران گرفت. خواستند این مشکل را در مجلس آقای شریعت مداری ایجاد کنند. ولی یکی از جاهل مسلک ها که معروف به طرفداری از آقای شریعت مداری بود، متوجه موضوع شد و برخاست و خطاب به حاضران گفت:
هر که بخواهد در این مجلس مشکلی بیافریند، کمرش را می شکنم.
البته آنها در مدرسه فیضیه موفق شدند. مجلس سوگواری مدرسه فیضیه را به فاجعه بزرگ تبدیل کردند که لکه ننگ همیشگی بر پیشانی رژیم شاه گذاشت. دژخیمان به طلاب حمله کردند و آنها را کتک زدند. برخی را کشتند و برخی را از پشت بام به حیاط مدرسه پرتاب کردند. اندک اساس ناچیز آنها را از حجره ها بیرون ریختند و به آتش کشیدند. چه ها که نکردند که شرح آن به درازا می کشند. نقشه امام برای ماه محرم. به دنبال حادثه فیضیه، امام قوغا و شور و هیجانی به پا کرد. برای افشای اقداماتی که رژیم در مدرسه فیضیه مرتکب شده بود و نیز آگاه سازی مردم نسبت به نقشه رژیم برای سرکوب علمای دین، پیروان امام تلاش‌های خود را گسترده تر کردند. سپس امام برای ماه محرم برنامه ریزی کرد. در این ماه حوزه علمیه از طریق مجالس عزای امام حسین علیه السلام و منبرهای وعظ و ارشادی که به صورت مردمی و گسترده برپا می گردد، برای ارتباط با توده های مردم همه شهرها و روستاها فعال می شود. برنامه امام بدین ترتیب بود که از روز هفتم محرم خطبا بر بالای منبر کارهای رژیم را افشا کنند و هیئت‌های عزاداری مردمی هم از تاسوعا این کار را انجام دهند. برنامه به اطلاع علما و مراجع رسید. من هم از جمله کسانی بودم که برنامه را ابلاغ می کردند. امام قدس الله روحه مرا به مشهد فرستاد تا آقای میلانی و آقای قمی را از تصمیم ایشان مطلع کنم. بعد در آغاز محرم رهسپار بیرجند شدم تا طبق برنامه امام در آنجا دست به افشاگری علیه رژیم شاه بزنم. در آنجا اتفاقاتی افتاد که در خلال صحبت از نخستین زندانم از آنها یاد خواهم کرد. نقشه امام برای برانگیختن احساسات توده‌های مردم با موفقیت روبرو شد و مجالس روزه به صورت آتش فشانهایی انفجارآمیز علیه ستم و ستمگران اعم از شاه و اعوان و انصارش درآمد. در این جو سرشار از خشم و ناخشنودی علیه قدرت حاکمه و لبریز از احساسات اسلامی و انقلابی اعلام شد که امام روز عاشورا منبر خواهد رفت. دلها همه متوجه قم شد تا ببینند امام چه خواهد گفت. در روز موعود امام سخنرانی تاریخی شگفت‌آور خود را ایراد کرد. به گمان هیچ کس خطور نمی کرد امام با این لحن تند و صریح که طی آن تمامی مرزها و قید و بندها را کنار گذاشت سخن بگوید. از جمله در این سخنرانی فرمود: اسرائیل به دست مزدوران رسوای خود مدرسه فیضیه را سرکوب کرد. این اسرائیل است که ما و مردم ما را نابود کرده و می‌خواهد بر اقتصاد ما سلطه بیابد. کشاورزی و بازرگانی ما را از بین ببرد. ای شاه، من تو را نصیحت می‌کنم، از این کارها دست بردار. امیدوارم روزی نرسد که ناگزیر شوی از ایران بروی و مردم به خاطر رفتن تو خدا را شکر کنند. با سرنوشت ملت بازی نکن. در برابر روحانیت نیست. تو را نصیحت می کنم. 45 سال از عمرت گذشته، نصیحت را بشنو و به آخر و عاقبت کارت بیندی. از آنها که پیش از تو بودند عبرت بگیر، از پدرت عبرت بگیر و نصایح روحانیت را گوش کن. آیا روحانیون مرتجعند؟ آیا اسلام ارتجاعی است؟ آیا این ارتجاع سیاه است؟ آیا تو انقلاب سفید کرده ای؟ کدام انقلاب سفید؟ چرا دروغ میگویی؟ چرا مردم را فریب میدهی؟ قسم به خدا که اسرائیل سودی به تو نمیرساند، قرآن به درد تو میخورد. امروز مطلع شدم ساواک گروهی از وعاظ را دستگیر کرده و از آنان تعهد گرفته که معترض شاه و اسرائیل نشوند و نگویند دین در خطر است. شاه و اسرائیل چرا به تی با هم دارند؟ آیا از نظر ساواک شاه یهودی است؟ عصر روز عاشورای 1383 مصادف با 13 خرداد 1342 امام به صورت محرمانه بازداشت و به تهران منتقل شد. به محض انتشار خبر قیام 15 خرداد به وقوع پیوست و کشتار وحشتناک معروف آن رخ داد. در آغاز محل بازداشت امام باشگاه افسران تهران بود که چند روزی را در آنجا گذراند. سپس ایشان را به سلولی بسیار کوچک منتقل کردند. آنقدر کوچک که امام قادر نبود نماز را در آنجا ایستاده بخواند. امام در آنجا دو شب ماند و بعداً به زندان دیگری انتقال یافت و دو ماه در آنجا بود. سپس یک بار ایشان را آزاد کردند و به مدت یک روز و نیم آزاد ماند که طی آن در خانه‌ای در تهران اقامت گزید. وقتی مردم خبر آزادی ایشان را شنیدند و از محل اقامت ایشان آگاه شدند، گروه گروه و تک تک به سوی آن خانه شتافتند، چنان که همه خیابانها و کوچه های منطقه پر از جمعیت شد. رژیم احساس خطر کرد، لذا امام را به یک محل اقامت اجباری در منطقه قیطریه در شمال تهران منتقل کردند که حدود 8 ماه در آنجا ماند. در اوایل سال 1343 آزاد شد و به قم بازگشت. ایشان تا آبان آن سال آزاد ماند و سپس به ترکیه تبعید شد. نخستین زندان من هم همزمان با دستگیری امام و قیام 15 خرداد بود و دومین زندان من با حضور امام در قیطریه همزمانی داشت. من پس از آزادی در آنجا به دیدار ایشان شتافتم که در جای خود از آن یاد خواهم کرد. خبر آزادی یک روز و نیمه امام هنگامی به ما رسید که با گروهی از دوستان شاعر در یکی از ییلاقات مشهد به نام اخلمت بودیم.